اما اگر وجود پیدا نشد دیگه اصلا بحث معنی بودن و اینها مسئله نیست. از قید ربما، کلمه ربما در اینجا به جا آمده، زیرا که قایت، وجود قایت دو حالت داره. در یک حالت که محقق می شود معلول معلوله، در یک حالت که محقق می شود اصلا بحث معلول بودن نشده. همدن گفتم که همه بشنرم بگیرم که سوال سوال خوبی بود به جوابشون بسن. رو چند نفر از من سوال کردن، من ناچارم که به مرتبه یک قسمتش رو تکرار کنم، البته خیلی مختصر. بعد بحثی هم روزی شروع میکنم درباره این که موجودات جسمانی یا طبیعی چگونه قایت دارن، چگونه قایت دارن و چگونه شعور به قایت دارن. این شعور به قایت داشتن برای بعضی مبهم بود، چون جلسه گذشته آخر وقتم بود من خون خوندم، خیلی مطلب شاید روشن نشده باشه، دو مطلبه اشارتن از بود. این مطلب که طبیعت در صورتی که مقتضای ثابت داشته باشد شعور به اون مقتضا داره، باید یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه. توجه کنید گاهی از اوقات ممکنه کاری از یک موجودی صادر شود ولی نامنظم ثابت میشه. این نشون میده به ما که از بیرون تأثیری بر این موجود گذاشته میشه و این موجود طبق تأثیرات مختلف افعال مختلف ثابت نمیشه، افعال به خودش نسبت داد، خودش دخیل در صدور بیرون، ولی چون طبیعتش واحده و طبیعت واحد اختزای یک نواخت داره، نمیتونه این افعال مختلف صادر کنه. حالا این که داره افعال مختلف صادر میکنه، معلوم میشه اغیار دارن در صدور این فعل دخالت میکنه و اون اغیار مختلف میشن، این فعل از این طبیعت مختلف صادر میشه. مثلا گاهی میبینید که سنگی به سمت پایین میاد، یه وقت میبینید نه سنگی به سمت بالا میاد. خب باید بدونید که هر دوش مقتضای خودش نیست، یا هیچ کدوم مقتضای خودش نیست، یا لااقل یکیش مقتضای خودش نیست. دخالت غیر وارد شده که این به سمت بالا بره یا به سمت پایین. البته خب برای ما ثابته که به سمت پایین آمدن کار خودشه، به سمت بالا رفتن کار قاسمه. ولی علاقه میخوام ارز کنم وقتی که دو جور داره صادر میشه از طبیعت واحد، میفهمیم که همش مربوط به خودش نیست، یا هیچیش مربوط به خودش نیست، یا فقط یکی مربوط به خودش و بقیهش مربوط به تأثیر بیرونی هست. اما اگر شه ثابت ساده بشه معلوم میشه که مال خودش. همیشه این طبیعت این کار رو انجام میده، تخلف هم نمی کنه، اختلاف هم پیدا نمیشه، نه تخلف نه اختلاف. یعنی هیچ وقت اینطور نیست که این کار رو رها کنه و انجام نده، و هیچ وقت هم اینطور نیست که کار مختلف انجام بده. هم کار رو انجام میده، هم این که مختلف انجام نمیده. اگر که وقتی ما در طبیعت بیابیم میفهمیم که این کار مقتضای خودشه و به دست میاریم که این در درونش، این طبیعت در درونش چیزی دارد که با اون چیز این کار اقتضا می‌کند، و اگر اون چیز نبود این اقتضا نبود. اون چیز رو اسمش می‌ذاریم شعور، امروز اسمش می‌ذاریم مثلا غریزه یا هر چیزی، یا مثلا شایدم بعضی ها بهش بگم که فرض کنید که طبیعت همین که آدم باشون شده بشته، ولی اسم اینو ما میداریم شعور. یعنی یه جور شعور خاصی دارد که کار رو یک نواخ انجام میدن. اینو ما بشون میشون. این غیر از اون شعوریست که صدرا برای همه موجودات قائله، ولی بالاخره داره نزدیک میشه به حد سن. پس توجه کنید که شعوری که مرحوم خواجه در اینجا برای اشیا قائل میشه، برای طبایع قائل میشه، و دلیلش برای این شعور هم این است که مقتضای طبایع امر ثابت است، این شعور همین است که الان دارم دور. یعنی بالاخره در درون این طبیعت یه چیزی هست که اجازه میدهد این طبیعت این کار رو به دهر یک نواخ بدون اختلاف و بدون تخلف انجام بده. مثل این که خود ما این جنین که کاری رو تصور میکنیم و اون کار رو انجام میدیم. اگر تصمیم میدیم کار رو یه نواخ انجام بدیم، همیشه یه نواخ انجام بدیم با اراده با تصمیم. اون تا تصمیم ما یه توی دیگه از غیر از اون تصمیم نیست که اون سنگ گرفته اون طبیعت داره. پس طبیعت کار یک نواخ انجام میده. این کار یک نواخ داشت نشون میده هر که تنظیم شده برای این کار. تنظیم شده برای این کار یعنی یه جور شعور به این کار داره، داره این کار رو تنظیم میکنه و انجام. حالا اسم اینو چی میذاریم؟ ما اسم اینو شعور میذاریم. پس توجه شدید که برای طبیعت ما شعوری قائل بود و همین شعور باعث میشود که این طبیعت نسبت به اون قایت آگاهی داشته باشد و کارش را برای رسیدن به اون قایت شروع کنم. قایتی که حتما به اون کار متلقی خواهد شد، چون اصلا این کار کار ثابته، کار کار ثابته و همیشه این کار این قایت رو به دنبال دارد. پس این طبیعت کار ثابت می کند برای نتیجه ثابت و توجه ما یعنی یه نوع شعوری به اون کارش و به اون هدفی که میخواهد به این کارش متلقی شود دارد. میتونه نباید این شعور رو شما قیاس کنید به شعوری که ما داریم. همین که عرض کردم تعبیر رو نگاه کنید، او تصمیم گرفته، طبیعت تصمیم گرفته که همیشه این کار رو انجام بده تا همیشه این فایده بر کارش متلقی شود. گویا این چنین تصمیم گرفته بگره کار انجام بده، گویا این چنین تصمیم گرفته. از شعور مایی براش هست. با این توضیحاتی که دادم معلوم شد مراد از شعور چیه و مراد از این که این طبیعت اون هدف مترتب بر فعلش را شاعر است و به خاطر اون هدف تحریک می شود و کار انجام می ده. مراد چیه؟ همین چی روشن شده باید شعور
همین ثابت هستش، اساس خودش هستش، ممکنه که اون خوده خارجی و در واقع اون
بله. ببینید شما می فرمایید که ممکنه قاصری بر شی یک قصر یک نواخ وارد کنه و قهرن کار یک نواخ از این شی صادر شود. دائما کار یک نواخ صادر شود ما فکر کنیم که کار کار خودشه و کار ثابت یک نواخت مال خودش. جواب اینه که در جای خود ثابت شده که ما الان یه وارد بحثش نمیشیم، در جای خود ثابت شده که القصر لا یدین، القصر لا یدین، قصر هیچ وقت نمیتونه دوام پیدا کنه. بنابراین نمیشه از اول وجود یک طبیعتی تا آخر وجود اون طبیعت، این طبیعت مقصور باشه و کاری رو که قاصر بهش دستور بده انجام بده. این اتفاق نمیفته طبق اون قاعده شده. بله، اگر اون قاعده رو رد کنیم و خواهد بشینیم در باره سوال شما بحث کنیم. مطلبی که شعور ضعیف با حرف صد را فرق داره، چون صد را در تمام وجودات یه شعور خاصی قائله که مثل همون شعور مثلا انسانه، اونجا ضعیفترش. این با این بیانی که من گفتم یه شعور دیگه میشه، یعنی سنخش فرق میکنه، سنخش با شعوری که ما گفتی فرق میکنه.
صد را که میگه تمام موجودات یک پارچه علم شعور هست، هر موجودی
به اندازه
سعه وجودی
شعور داره. اینو صدرا میگه،
همون صدرا میگه،
ولی خواجه چی؟
خواجه الان مثلا اینجا اثبات کرده که مثلا شعور ضعیف اینم با او میتونه همخوانی به این همانی
میتونه همخوانی داشته باشه، میتونه با حرف صدرا یکی باشه، ولی یکیه. اون فرمایشات شما در مورد کلام صدرا درست، صدرا اینو میگه عرض کرد، ولی آیا خواجه حرف صدرا رو میزنه یا یه چیزی دیگه میگه؟ احتمال داره حرف صدرا باشه، ولی چون مشاب حرف صدرا رو نمیزدن من دارم توجه میکنم. شما بگید مراد خواجه همون حرفیست که صدرا داره، این خیلی بهتر هم هست. اگه حرف صدرا رو خواجه بگه جواب فهم بهتر داره میشه. من میخوام بگم چون مشاب این چه این حرفی نزدن دارم کلام خاطر توجه میکنم که با حرف صدرا یه تفاوتی پیدا کنه، ولی در این حال جواب فهم رو بده. اگر عرض کردم حرف صدرا در اینجا گفته بشه جواب فرق خیلی راحت داده میشه، ولی با این بیانی که ما از خواجه نقل کردیم که با حرف صدرا یه مدت فرق داره، بازم که نیستیم جواب فرق بدیم. یه مطلب اینجا باقی میشه و اون مطلب اینه که هدفی که بر فعل مترتب میشه، ما گفتیم باید قبلا به وسیله فاعل تصور بشه. اگر فاعل فاعل قصری بود و فعل هم به قصر انجام شد، این هدف رو چی تصور میکنه؟ اون مقصودی که این فعل برش تحمیل شده یا اون قاصدی که در واقع صادر کننده فعل بنظر میاد؟ این دیگه واضحه، چون سوال شده من جواب میدم، والا واضحه برای همه تون که قاصد در اینجا باید هدف رو تصور کنه، مقصود در اینجا به تحمیل داره کار انجام میده، بنابراین برای او تصور و هدف لازم نیست. فاعلی که دارد این مقصود رو مجبور به کار میکنه، او باید هدفی از این کارش داشته باشه، چون کار در واقع کار همین قاصده، کار مقصود نیست. اگر هم نسبتش میدیم به مقصود، اسناد الی غیر ما قبله، اسناد مجازیه. فعل در واقع و در حقیقت فعل قاصره، پس هدف هم باید قاصر بزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 17 سطر 12 اشارتون این کانت علتون اولا فهیه علتون لکل وجود و لعلت حقیقت کل وجود فی وجود. در این فصل مصنف میخواد ثابت کنه که از بین اون چهار دست علتی که گفتیم یعنی علت فاعلی و قائلی و مادی و سوری کدومشون میتونن علت اولا باشن؟ یعنی ثابت بر همه علت، یعنی در بین خود همین چهارتا کدوم یکی از همه میتونه ثابت تر باشه، جلوتر باشه؟ در این فصل ادعا میشه که علت فاعلی میتواند علت اولا باشه، بقیه سه قسم دیگر نمیتونن علت اولا باشن. البته بیان نمی کنه که ما علت اولا داریم یا نداریم، میگه اگر علت اولایی داشته باشیم اون علت اولا علت فاعلی است، نه علت قائلی و نه علت مادی و نه علت سوری. چرا میگه اگر علت اولایی داشته باشیم؟ چون هنوز اثبات نشدیم که داریم یا نداریم. الان باید فرض کنیم اگر داشتیم حکمش این است، اگر ما علت اولا داشته باشیم فقط علت فاعلی است، اون علت های دیگه نمیشون علت اولا باشیم. تعبیر به علت فاعلی نمیکنه، نمیگه اگر علت اولا داریم اون علت علت فاعلی است. تعبیر میکنه از علت فاعلی به علتی که بخشنده دو چیزه، یکی وجود را به هر معلولی عطا میکنن، یکی این که حقیقت هر شیئی را در خارج معطف میکنه. حقیقت هر شیئی را در خارج معطف میکنه. حقیقت یعنی ماهیت، ماهیت مرکب است از ماده و صورت، اگر ماهیت مرکب باشه، یا مرکب از جنس و فرد اگر ماهیت بسیطه باشه. این علت ماده و صورت رو در خارج محقق میکنه و به توسط ماده و صورت حقیقت شیء مرکب در خارج محقق میشه. پس این علت هم معطی وجود است به هر وجود معلولی و هم حقیقت هر معلولی رو در خارج محقق میکنه، یعنی ماده و صورت رو در خارج محقق میکنه. پس هر وجود هم وجود معلول رو عطا میکنه، هم ماده و صورت اشیا رو عطا میکنه. چنین معطی میشود علت فاعلی. به جای این که بگه علت اولا علت فاعلی است، گفته علت اولا علتی است که وجود رو به هر معلولی میدهد و تحقق دهنده هر موجودی در خارج است. این تعبیر رو آورده تا علت فاعلی رو افاده کنه. ضمناً با این بیانی که میکنه میفهمونه که اون علت اولا هر علت فاعلی نمیتونه باشه. اینم مهمه که در این تعبیرشون این نکته محفوظه است که علت اولا علت فاعلی است، ولی نه هر علت فاعلی. علت فاعلی که معطی وجود باشد به همه معلولات و کل ماده ها و صورت های اشیاء را آفریده باشد، اون علت اولا است. اون چنین علت فاعلی علت اولا است، یعنی خدا. تو این فصل داره علت فاعلی و علت اولا حساب میکنه و ضمناً اشاره میکنه که اون علت فاعلی که در واقع خداست علت اولا است، منتها اسم نمیاره چون هنوز خدا رو ثابت نکرده، بعدن میخواد خدا رو ثابت کنه. الان چهار تا علت ثابت کرد، علت فاعلی هم یکی از اون فرقاست. حالا در بین اون چهار تا داره رسیدگی میکنه، میگه علت فاعلی مقدمه، بعدم تعبیر به علت فاعلی نمیکنه، چون اگر تعبیر به علت فاعلی بکنه خب علت فاعلی زیاده، همشون که نمیتونه علت اولا باشه، بعضیشون معلولا علت اولا نیست که همه وجودها رو عطا کرده باشه، همه حقیقتها رو در خارج محقق کرده باشه، اون میشه علت اولا. ولی حالا هست یا نیست، اگر هست اسمش چیه، صفتش چیه، هیچیش بلند بیان نمیشه. چرا؟ چون هیچ کنم از مطالبش گفته نشده. به تدریج میرسیم به این علت اولا رو اثبات میکنیم، اگر هم هست انسانی هم انسان بکنه اونا دیگه برطاله به بعدی نیست. پس توجه کنیم در این فصل فقط میخوام رابطه علت علت ها رو با هم بیان کنیم و بگیم که علت فاعلی مقدمه بر سایر علت. علاوه بر این میخوام بیان کنیم که اون علت فاعلی که مقدم است چه نوع علت است. نه فقط علت فاعلی است بلکه علت فاعلی کلمی است که همه وجودها رو او اساس شده باشه. حالا مخصوص توجه کنیم صفحه 17 هستیم، صفحه 12 هم اشارتون این کانت علت اولا، کانت کانت تامه است. اگر علت اولایی وجود داشته باشد فهیه علتون رکرد وجوده یک، ولی علت حقیقت کل وجودن فل وجود. اگر علت اولایی داشته باشیم این علت اولا علت هست کل وجوده، یعنی همه وجودهای جهان رو او عطا شده، همه وجودهای معلول رو او عطا شده، اون میشه علت اولا. خب علت فاعلی دیگه علت فاعلیست که میتواند همه وجودها رو عطا کنه. تا اینجا مطلب روشنه. عبارت بعد توجه کنید ولی علت حقیقت کل وجودن فی الوجود، این عطف بر کل وجودن. پس عبارت اینطور میشه امکانت علت اولا فهیه علتون لعلت حقیقت کل وجود فهیه علت حقیقت. حقیقت در اینجا معنی تحققه، یعنی ولعلت تحقق کل موجودم فهیه خارج. عبارت اینطور معنی میکنه علت فاعلی علت هست برای علت تحقق هر موجودی فی الوجود یعنی فی الخارج. هر موجودی که بخواد در خارج محقق بشود احتیاج به علل قوام داره. علل قوام ماده و صورته. پس ماده و صورت علت تحقق شیء هم در خارج. این علت فاعلی علت می شود برای این علت، یعنی علت میشه برای ماده و صورت. بله ولی علت حقیقت کل وجودن فرمید، یعنی علت هست این علت فاعلی برای علت تحقق هر موجودی در خارج. علت تحقق هر موجودی در خارج همون ماده و صورته، همون علل قوامه. این علت اولا علت برای این علت همیشه، یعنی علت برای ماده و صورت همیشه. پس هم علت وجوده هم علت ماده و صورت. حالا مطلب رو شارح توضیح میده. شارح تنها مطلبی رو که بیان میکنه اینه که یکی یکی این علت ها رو رسیدگی میکنه ببینه میتونن معلول میتونن اولا باشن یا نه. علت سلول رو میگه نمیتونه اولا باشه به بیان چکونه. مادی رو میگه نمیتونه اولا باشه، قایی رو نمیتونه اولا باشه. اگر پس علت اولایی داشته باشیم حتما باید علت فاعلی باشه. این مطلب رو توضیح میده. بعد وقتی میگه باید علت فاعلی باشه بازم نمیگه تسلیم نمیکنه به علت فاعلی، بس که تسلیم میکنه به علت فاعلی که فاعل اصل کل وجود و لعلت کل حقیقت. یعنی درست همون تعبیر مصنف رو میگه تا عبارت مصنف رو با تعبیر دیگه بیان کنه. بنابراین هم داره علت این که غایت و ماده و صورت نمیتونن علت اولا باشن توضیح میده، هم جهت این رو توضیح میده، هم عبارت ابن سینا رو با یه تعبیر دیگری تعبیر میکنه. چون کاریست که خواجه در شهر انجام میده دو تا کار، یکی بیان این که علت قایی و مادی و سوری نمیتون علت اولا باشه، دوم این که اون علت اولا باید علت فاعلی باشد، علت فاعلی باشد لکل وجود. این عبارت طوری میده که همون حرفای ابنسی را باشد، نمیگه علت فاعلی باشد به همونجا اشتفاه نمی کنه، یه علت فاعلی باشد لکل وجود. ابنسی نا تعبیر فاعلی نداشت، خواجه تعبیر به فاعلی میکنه ولی به این تعبیر اکتفا نمی‌کنه، دنباله کلام رو که در کلام ابن سینا آمده بود میاره تا بفهمونه که علت فاعلی هر علت فاعلی علت اولا نیست، علت فاعلی خاصی است که علت اولا. اما بیان این که صورت نمی‌تواند علت اولا باشه، بیانش اینه که صورت یه موجود معلوله، بنابراین علت فاعلی در اون تقدم دارد، علل اطلاق تقدم دارد. این علل اطلاق بردر روشن میشه و چون فاعل بر صورت تقدم دارد و صورت رو افاضه میکند، پس صورت نمیتواند اولی باشه، صورت نمیتواند علت اولا باشه، چون مسبوق به غیره و چیزی که مسبوق به غیره اولا نیست. ماده هم نمیتونیم علت اولا بگیریم که اون هم مسبوق به غیره، مسبوق به علت فاعلی است، مسبوق به علتی است که او را ایجاد کند یک، و مسبوق به علتی است که او را بالفعل کند دو. صورت نه که بالفعل، به طور مطلق میگیم مسبوق به غیره، دیگه بیان نمی کنیم غیری که او را بالفعل کند یا غیری که او را موجود کند. اما در ماده توضیح میدیم غیری که او را موجود کند یا غیری که او را بالفعل کند. ماده مسبوق به هر دو غیره، بنابراین دو تا موجود قبل از ماده هستن یا یه موجود که کار دو چیز می کند. یه چی فاعل، دو موجود کاری یه چیزی میکنه درست نبود، همون اولی درست نبود، مسئول به دو موجود. یک موجود همون فاعله که این ماده رو حفاظه میکنه، اصلا اینجا بکنه در خانه. موجود دوم صورته که این ماده رو بالفعل میکنه. البته صورت از نظر زمان با ماده است، هر دو با هم ساده میشه، اما از نظر رتبه چون شریکت علت قبل از ماده است، بالفعل کننده ماده است و قبل از ماده. پس ماده مسبوق به دو چیز شد، یکی به علت فاعلی که او را موجود کند، یکی به صورت که او را بالفعل کند. بنابراین باز ماده نمیتونه علت اولا باشه. پس توجه کنید دو مرتبه عبارت رو عرض کنم، علت صورت علت اولا نیست چون غیر بر او تقدم دارد بل اطلاق. بل اطلاق یعنی کاری به این نداریم که در دادن وجود تقدم دارد یا در دادن فعلیت تقدم دارد، این رو قید نمیزنیم. در ماده میگوییم غیر بر اون تقدم دارد یا بل اطلاق یا فی سیرورت ماده بلفعل. بل اطلاق یعنی قید نمیزنیم، همونطور که در صورت گفتیم که یه چیزی بالاخره باید قبل از ماده باشه که ماده رو افاضه کنیم، اما فی سیرورت ها ماده هم بلفعل، اینو قید میزنیم. در این که ماده بخواهد بالفعل شود احتیاج به یک موجود ثابت دارد. پس ماده مسبوق است به دو چیز و صورت مسبوق است به یک چیز، لااقل هم میکنند، لااقل این مسبوق به یک چیزه و لااقل این مسبوق به دو چیزه، پس هیچ کدومشون نمیتونن علت اولا باشند. تقارن زمانی ماده و صورت، ماده اولا و صورت نمید، ماده اولا و صورت رو همه فلاسفه مقارن می‌نویسن. اون کسانی که قائل به ماده باشن، نشا قائل به ماده هستن، تقارن ماده و صورت قائلن، صدرا قائل به ماده است، تقارن ماده و صورت قائله، اشراق قائل به ماده نیست، تقارن ماده و صورت قائل نیست. اما علت قائل، علت قائی رو میفرماد اون هم نمیتونه علت اولا باشه، چون علت قائی توجه شدی که
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
اما ممکنه نمیشه بود در کل موجود حتما باید ما اما واجب و اما ممکن بودیم بوش هم ها که اگر ما موجودی داشتیم به غیر اون موجود توجه کردیم غیری که به اون موجود وجود عطا کرده توجه کردیم همه ی موجودات واجب هست همه ی موجودات واجب هست اگر به غیر توجه بشه بعضی هاشون واجب به ذات هست بعضی هاشون واجب به غیر هست که اگر به غیر توجه بشه میشه واجب یعنی این ممکن اگر اون غیری که علتش هست مورد توجه قرار بگیره و با اون غیر ملاحظه بشه میشه واجب ما نباید به غیر توجه هر موجودی رو در این تقسیمی که میخوام انجام بدیم باید هر موجودی رو به لحاظ ذاتش بدیم خودش رو باید ملاحظه کنیم با قطع نظر از تمام هست اگر خود موجودی رو یافتیم با قطع نظر از تمام اعضا و دیدیم که وجود دارد و وجود براش واجبه عدم رو ترک میکنه وجود براش واجبه میگیم این واجب است اگر دیدیم وجود براش واجب نیست وجود بهش بدن میگیره عدم بهش بدن میگیره با قطع نظر از این عطا حالت تساوی داره این چنین موجود میگه ممکن پس در این تقسیم موجود به واجب و ممکن باید توجه کنیم به ذاتشه به ذات اون موجود نه به ذات اون موجود با عطایی که از قید گرفته اگر به ذات موجود با عطایی که از قید گرفته توجه کنیم اون موجود میشه واجب حالا در ممکنات واجب بلغه در واجبی در جایی که وجود رو خودش داره و از قید نگرفته واجب بزن منظورم اون واجب ذات نیست چون در واجب ذات ما با قیدم توجه کنیم نکنیم اون وجود چه داره در واجب غیر است که اگر واجب توجه کردید وجود پیدا میشه وقتی که تقسیم نمی کنید شیء رو به واجب و ممکن تقسیم می کنید به واجب به ذات و واجب به ذات این تقسیم ما نیست تقسیم دیگه است ولی معالش به همین تقسیم ها یه تقسیم دیگه است ما الان میخوام تقسیم کنیم موجود رو به واجب و ممکن لذا به ذاتش توجه میکنیم به ذاتش توجه میکنیم اگر وجود برش واجب بود بهش میگیم واجب اگر وجود برش واجب نبود بلکه با عطا وجود رو میگیره بدون عطا عدم داشت این تقسیم موجود از واجب و ممکن که من به طور کامل توضیح ندادم وقت تمام شده انشالله در جلسه آینده تمام تقسیم شده